بله و اما در این لحظه در خدمت دو مهمان محترم هستیم، جناب آقای روح الله مؤمن نسب کارشناس فضای مجازی و جناب آقای محمد جعفر نعناکار حقوقدان و متخصص در زمینه حقوقی فضای سایبری. خیلی خوش آمد عرض میکنم و خیر مقدم خدمت شما دو بزرگوار. تشکر میکنیم از اینکه وقتتون رو به برنامه استودیو 8 اختصاص دادید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای مؤمن نسب و همچنین آقای نعناکار عزیز که لطف کردن من دیروز سعادت اینو نداشتم در خدمت شما بزرگواران باشم استفاده کنم، اما خیلی خوشحالم که امروز دوباره اتفاقی افتاد که بتونیم در خدمت شما باشیم و من هم به نوعی بتونم از صحبت‌های شما عزیزان استفاده کنم. خیلی خوش اومدید، بفرمایید.
سلام دوستان، مجدد شما هستم. من هم خدمت شما سلام عرض می‌کنم، همچنین شنوندگان عزیز، امیدوارم که بحث خوبی رو داشته باشیم
ان شاء الله.
آقای مؤمن نسب،
بسم الله الرحمن الرحیم، بنده هم عرض سلام و ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز و شما، انشالله که بتونیم مفید باشیم.
انشالله حتما همینطور خواهد. خب خانم خواجه نسیب،
بله، توی روزهای گذشته در واقع روز گذشته که هفته برنامه استودیو 8 بود و ما از روز اول هفته موضوع برنامه رو اختصاص دادیم به شبکه‌های اجتماعی و جایگاه اونها و نظر دوستان رو درباره فیلترینگ جویا شدیم، اما امروز می‌خوام از شما سوال کنیم که فکر می‌کنید که رسانه‌های نوین در کشور ما چه جایگاهی دارن؟ حالا این رسانه‌های نوین شامل همین اینترنت و در واقع استفاده‌ای که از اینترنت میشه در زمینه حالا شبکه‌های اجتماعی هم شامل اون خواهد شد. از شما دو بزرگوار تقاضا می‌کنم که در این باره نظرتون بفرمایید.
خب من باز هم سلام بکنم خدمت عزیزان و اینکه یه اعوذ بالله من الشیطان بزرگ رجیم هم بگیم. با توجه به اینکه فردا روز 13 آبانه و روز مرگ بر آمریکاست. و مرگ بر آمریکا هم ریشه در همین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم داره. ما عرض کردم خدمتتون که در رابطه با فضای مجازی خوبه که از بعضی از سخنهای امام اشاره بهش بشه همون اول بحث به عنوان مقدمه. این امام شیطان بزرگ رو لقبی بود که به آمریکا دادن، شیطان بزرگ، و این خیلی مفهوم داره. این شیطان بزرگ موفق شده الان کاری بکنه که ما در رسانه ملی بنشینیم و در ارتباط با یکی از وبسایت‌هاش اینجا با هم صحبت و مجادله داشته باشیم.
بله.
و خب این همین نشانه خوبیه برای تحقق حرف امام خمینی رحمت الله علیه. و امام یه حرف دیگه هم داشتن در رابطه با آمریکا، میگفتن آمریکای جهانخوار. ببینید این کلمه هم خیلی جالبه. وب هم یک شکل جهانی داره و میبینید که الان اسنادی که منتشر شده و این اتفاقاتی که در سطح جهان داره میفته نشون داد، بعضیا فکر میکردن امام منظورشون اینه که آمریکا چون به ما ایرانی ها زیان رسونده پس آمریکای ایران خوره در واقع، نه جهان خور. خیلی ها فکر میکردن بخشات خود ما، ولی الان مشخص شد که نه، نزدیکترین دوستان آمریکا هم از این قضیه در امان نبودند. یعنی آمریکا حتی به نزدیکترین دوستاش هم رحم نکرده و این جهان خواری الان فکر میکنم خیلی بیشتر
کاملا ثابت شد.
بله ثابت شد و خیلی نمونه
دیگه که افتاد کشورهای اسپانیا و فرانسه،
بله، آلمان و خیلی کشورهای
تلفن های سران این کشوران، بله
بله، این قضیه رو به نوعی ثابت کرد. خب من هستم خدمتتون.
خب ممنونم ازتون آقای مؤمن.
بله، درباره رسانه‌های نوین در کشور قرار بود که نظرتون دیدگاهتون رو بفرمایید که چه جایگاهی دارن.
آقای مؤمن نسب، بله. یا جناب آقای نعناکار.
جناب آقای مؤمن نسب در خدمت شما باشید.
سلامت باشید. خدمت شما عرض کنم که سوالتون در خصوص جایگاه شبکه‌های اجتماعی در ایران هست.
بله.
خدمت شما عرض کنم که البته مطلبی که آقای مؤمن نسب فرمودن من کاملا باهاش موافق هستم.
بله،
اتفاقا اجازه بدید این سال روز که در واقع 13 آبان روز مبارزه با استکبار جهانی هم هست، بنده هم گرامی بدارم انشالله وعده ما فردا
انشالله.
خب نشون عرض کنم که شبکه‌های اجتماعی سابقه بسیار طولانی در تاریخ بشریت دارن. یعنی من احساس میکنم از زمانی که حضرت آدم ابوالبشر به این کره خاکی پای گذاشت تا همین الان شبکه‌های اجتماعی وجود داشتن. شبکه‌های اجتماعی در واقع بر بستری فعالیت می‌کنن که اون بستر حالا تو اصطلاح آی‌تی یا فناوری اطلاعات کانتنت میگن، یا ما بهش میگیم محتوا. در واقع محتوا ابزاری است برای اینکه توی شبکه‌های اجتماعی شما فعالیت داشته باشید. شبکه‌های اجتماعی از قدیم حالت سنتی داشته، به صورت شفاهی بوده، بعداً مکتوب شده، الانم توی زمان ما به 0 و 1 تبدیل شده، در واقع دیجیتالی شده.
بله.
پس من فکر میکنم که جایگاهی که شبکه‌های اجتماعی در جهان کنونی داره با توجه به سابقه‌ای که قبلاً هم داشته جایگاه کاملا مهم و تاثیرگذار روی زندگی آحاد بشری بوده. تو حالا که حالا در واقع شبکه‌های جدیدی ایجاد شدن که حالا اگر خواستیم در اون خصوص بحث بکنیم میتونیم اونها رو در واقع باز بکنیم.
بله قطعا. بله.
بسیار. خب آقای جواهری بخشی رو مد نظرتون رو بشنویم و بعد بیم یه ادامه بدیم صحبتو.
اجازه بفرمایید راجع به همین جایگاه شبکه‌های نوینی که جناب آقای نرم‌کار فرمودن وارد بحث بشیم و آقای مؤمن نصر نظر شما راجع به در واقع شبکه‌های جدیدی که وارد این فضا شدن چی هست؟
من کامل می‌کنم حرف دوستمون رو. ببینید شبکه اجتماعی قدیم یا سنتی یا غیر مجازی و واقعی هنوز هم وجود داره. شما شبکه مساجد ما رو نگاه کنید، مثلا نمازهای جمعه ما رو نگاه بکنید، راهپیمایی‌های ما رو نگاه کنید، ما کلا اصلا مدارس، دانشگاه‌ها، اینا همه یک جور شبکه اجتماعی هستند و ما از این شبکه اجتماعی بسیار بهره بردیم و الان هم استفاده میکنم. باز با توجه به اینکه فردا 13 آبان شما میبینید با اون شبکه اجتماعی گسترده ای که در نظام با انقلاب ما به وجود اومد و از قبل از انقلاب هم البته امام اونو به وجود آوردن، با توجه به اینکه امام هیچ رسانه‌ای نداشتن، نه رادیو نه تلویزیون، رسانه خاصی نداشتن، خب اصلا شبکه های اجتماعی در واقع استفاده کردن و انقلاب رو به پیروزی رسوندن. یک شبکه بسیار مخوفی مثل ساواک رو که در اسرائیل ناموزش دیده بودن، خیلی هم قدرتمند بودن، امام با همین شبکه‌های اجتماعی شکست دادن، یعنی نظام به اون شکل و انقلاب ما به وجود اومد. پس ما با مفهوم کلی شبکه اجتماعی فکر نمی‌کنم کسی مشکلی داشته باشه. شبکه‌های اجتماعی ابزارهای بسیار خوبی میتونن باشن، ولی هر اجتماعی خوب نیست. این یه قاعده کلیه. یعنی ما ممکنه جمع‌های شکل بگیره که این جمع واقعاً اصلا جمع خطرآفرین باشه، مثلا جمع تروریستا باشه، جمعی باشه که برای خرابکاری خاصی به وجود اومده. پس هر جمعی مد نظر ما نمیتونه باشه بگیم هر جمعی خوبه، ولی به طور با مفهوم کلی شبکه اجتماعی فکر نمی‌کنم کسی مشکلی داشته باشه. ضمن اینکه ما الان در رابطه با شبکه اجتماعی مجازی حرف میزنیم،
بله،
این هم باز یه مفهوم مجزایی داره. در شبکه‌های اجتماعی مجازی دیگه انسان‌ها به معنای واقعی هر اکانت یک انسان ممکن وجود نداشته باشه، ممکنه چندین اکانت توسط یک انسان یا یک نرم افزار حتی اداره بشه.
بله.
این هم یک اشکالی است که در بررسی شبکه های اجتماعی معمولا بهش میخوریم. ما احساس میکنیم که وقتی مثلا میگیم فلان شبکه اجتماعی 100,000 تا عضو داره، واقعا 100,000 تا عضو داره، در صورتی که ممکنه اینها نباشه. پس تو شبکه های اجتماعی مجازی چون حضور فیزیکی انسان ها دیده نمیشه، میتونه فریب ها و نیرنگ های اتفاق بیفته که این هم میتونه مبنای خوب برای ادامه بحث باشه.
بله.
بعد حالا با این تعاریف جناب آقای مؤمن نصر عزیز فکر میکنید که به نوعی ممنوعیتی که وجود داره، این دلیل و علت اصلیش اصلا چی میتونه باشه؟
ببینید ممنوعیت ها برمیگرده به وظیفه حاکمیت ها و حکومت ها. مردم در کشور ما بر مبنای یک حرکت دموکراتیک مشخصی میان انتخابات رو برگزار میکنن، به اصطلاح نهادهای مدنی خودشون رو شرکت میکنن و تشکیل میدن. از رئیس سه قوه ما داریم، رئیس جمهور و هیئت دولت و امثال هم، هر کدوم به نوعی توسط مردم انتخاب میشن و بعد اینها، این مقاماتی که در کشور هستن، یک وظیفه خیلی مهم دارن، اون هم حفظ امنیت شهروند است. حالا معروف به حقوق شهروندی هست بیشتر و حقوق جامعه بر مثلا حاکم بر مردم و مردم بر حاکم، که در رابطه باش بحث و مباحث زیادی مطرح میشه. خب یکی از حقوق همینه. شما وقتی وارد این فضا میشید مواجه هستید با بیش از مثلا در همین فضای مجازی که ما میگیم بیش از 14 میلیون نفر، که حالا من آمار دقیق‌تر هم دارم میتونم خدمتتون بدم، از کسایی که وارد اینترنت میشن و از اینترنت استفاده میکنن سنشون زیر 20 سال هست و اینا واقعا نیاز به حمایت دارن. یعنی تازه وارد جامعه شدن، شخصیتشون هنوز به طور کامل شکل نگرفته و این ممکنه که آسیب پذیریشون رو خیلی بیشتر بکنه. خب اینجا وظیفه حاکمیته که مثل کاری که مثلا پلیس میکنه سر چهارراه، یا مثلا فرض کنید اینو ببریم مثلا واضح ترش بکنیم، اگه سر چهارراه مثلا یه قانون راهنمای رانندگی وجود نداشته باشه، حتما هر جمعه کشور رو فرا میگیره. پس حاکمیت باید هم قانون رو بذاره، هم مجریای قانون رو تعیین بکنه و این چیزی که همه مردم میخوان و جایی که امنیت وجود نداشته باشه هیچ مبنایی برای فعالیت و زندگی مسالمت آمیز نیست،
وجود نداره. جناب آقای نعناکار، نظر شما چیه؟ آیا عضویت در شبکه‌های اجتماعی مجازی و رسانه‌های نوین ممنوعیت داره؟
ببینید دوست خوبم برادر عزیزم آقای مؤمن نصر خوب اشاره کرده.
بله.
شبکه‌های اجتماعی که ایجاد میشن به فراخور فعالیت و اون هدفی که دارن ما باید در مقابلشون موضع بگیریم و فعالیت بکنیم. ولی دو تا نکته کلیدی اینجا وجود داره، یکی کنترل افراد هست و یکی هدایت افراد. در این کسی شک نداره که حتما باید مراکز ایجاد بشن که در واقع کنترل بکنن اوضاع رو و در واقع محیط رو امن کنن برای مردم. ولی باز اینجا هم دو تا بحث پیش میاد، یکی در واقع این که حاکمیت وظیفه فیلترینگ رو به صورت اتم و اکمل به عهده بگیره، یا یعنی که بخشیش رو به دست خود در واقع شبکه های کوچکتر بسپاره، مثل خانواده ها یا جامعه های کوچکتر. ما نباید از وظیفه خانواده و نحوه مدیریتش روی افراد خانواده غافل بشیم.
بله.
بخشی از محدودیت هایی که ایجاد میشه در سراسر دنیا طبق اصولی که در همین حقوق شهروندی و در حقوق بشر هست، هدایت افراد تحت تکفل یک خانواده توسط سرپرست هست.
بله.
ببینید فعالیت در شبکه مجازی به ما و فعالیت مشکلی ایجاد نمی کنه، این که ما چه محتوایی رو ایجاد بکنیم و روی محتوا مانور بدیم خیلی مهمه. ببینید اگر ما وارد شبکه‌های اجتماعی بشیم، محتوای غنی داشته باشیم، محتوایی باشه که برآمده از اعتقادات ما، ایمان ما، اسلام و فرهنگ ایرانی و اسلامی ما باشد، حتما تأثیرگذار خواهیم بود در این شبکه‌های اجتماعی. هرچند ممکن تعداد ما کم باشه، ولی به علت نوع ساختار شبکه‌های اجتماعی که یه حالت تارنکبوتی داره و گره‌گره است و افراد با در واقع اعتقاداتشون یا اون در واقع چیزهایی که توجهشون جلب می‌کنه توی شبکه‌ها عضو میشن، توی این پیجا و در واقع فعالیت می‌کنن، حتما تاثیرگذار خواهد بود. من یه آمار خیلی کوچولی در این زمینه بگم، حالا بعد در خدمتتون هستم. همین الان مراکز اسلامی دنیا که بهش اسلامیک سنتر میگن و وظیفه مهمش تشویق افراد و تبیین اصول اسلامی است و اینکه افراد رو جذب میکنن به اسلام، یکی از نقاط بسیار قوتشون فعالیت در شبکه‌های اجتماعی است. از جمله شبکه‌های اجتماعی که در ایران ممکنه فیلتر شده باشه و ما امکان استفاده از اون رو نداشته باشیم. و دوم اینکه همین الان طبق اطلاعاتی که من تو همین هفته جمع کردم و در واقع خیلی مواظب بودم که اطلاعات غلطی نباشه،
بله،
در همین شبکه‌های اجتماعی که الان در ایران فیلتر هست، بیش از 50 صفحه مرتبط با آیات اعظام،
بله،
که شیعه هستن، البته چه در داخل و چه در واقع خارج، مثل شیعه هایی که در واقع عراق و افغانستان هم اونجا مرجع تقلید هستن وجود داره،
بله،
و در واقع شبکه اجتماعی این امکان فراهم میکنه که این مراجع دیدگاه های خودشون رو بسیار سریع به موقع در واقع نشر بدن و افراد بتونن از این دیدگاه با خبر بشن و در واقع تبیین مسائل بشه.
بله.
ما با توهم این که در واقع اگر وارد این جوامع بشیم مغلوب میشیم، نمیتونیم در واقع این روند فیلترینگ رو ادامه بدیم، کمان که اگر ما واقعا معتقدیم که اعتقادات ما، فرهنگ ما طوریست که یک سپر محکمی هست و تا 30 سال تقریبا دوام آورده و انشالله دوام میاره تا وصل بشه به حکومت جهانی امام عصر علیه السلام، ما نباید بترسیم از این، در واقع باید اقدامات پیشگیرانه و اقدامات رو انجام بدیم که بتونیم توی این فضا ما هم ورود کنیم و فعالیت
داشته. ولی میفهمه این که در واقع فرهنگ استفاده از این شبکه و محتوایی که ما صادر میکنیم اگر که در واقع مبتنی بر اون چهارچوب اعتقادات ما بشه خیلی هم مفید خواهد بود.
جالب اینجاست که حتما آقای مومن نصر میدونن در بعضی از کشورهای اروپایی نحوه فعالیت در شبکه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی در دوران در واقع تحصیلات ابتدایی و متوسطه تدریس میشه،
بله،
که شما چه اطلاعاتی رو وارد بکنید، بله، که حریم خصوصی شما نقض نشه،
بله،
علاوه بر این که من هم قبول دارم قوانینی که حریم در واقع خصوصی این شبکه‌ها ایجاد میکنن پر از نقصه، ولی خب ما خودمون میتونیم عملیات پیشگیرانه داشته باشیم، یعنی اطلاعات رو اونجور رد و بدل بکنیم یا به اشتراک بذاریم یا دنبال بکنیم که خیلی به خودمون ضرر نرسه.
انشالله راجع به بخش آموزش هم صحبت میکنیم.
بله خب بحث بسیار خوبی رو پیش کشیدیم. شما عزیزان شنونده برنامه استودیو 8 هستین.
آقای خطی اجازه بدید قبل از اینکه در واقع شما سوالی دارین و وارد بحث بشین، یک بار دیگه شماره های تلفن و شماره پیامک رادیو نمایش رو اعلام بکنیم که دوستان در بحث ما مشارکت داشته باشن. سامانه پیامکی رادیو نمایش 301075 و شماره تلفن 3391-3366.
خب جناب آقای مؤمن نسب، آقای نعناکار بزرگوار، خب ما تا صحبت های شما تا به این مرحله که نتیجه خیلی خوبی گرفتیم و اونم این بود که به نوعی استفاده درست از همه ابزارها، میگیم همه ابزارها به نوعی شبکه‌های مجازی و شبکه های اجتماعی که هستن هم جز همینن و استفاده درست از هر چیز داشتیم. الان از این پخش این نمایش با هم صحبت میکردیم، گفتم حتی از یک موبایل همیشه استفاده بد کرد. حالا ازتون میخوام به نوعی بپرسم، اول یه سوال خیلی شخصی از آقای نعناکار میخوام بپرسم، امیدوارم صادقانه جواب بدن. آقای نعناکار خودتون عضو یک شبکه اجتماعی هستین یا نه؟
بله من برای شغلی که دارم مجبورم تو اجتماع باشم، حالا چه اجتماع اجتماعی مجازی باشه چه حقیقی.
خیلی خب بعد میتونن بگن که تو چه شبکه‌ای هستن؟ بفرمایید.
تو خیلی از شبکه‌ها فیلتر شده و نشده.
خب یه سوالی حالا میپرسم که ابتدای مؤمن نسب اگه لطف کنن جواب بدن. گفتند آقای یوسف شقاقی که سلام خدمت خانم خواجه نصیر، آقای خطی سلام عرض میکنم خدمت شما، از کارشناسان محترم بپرسید آیا با محدودیت فیلتر، یعنی محدودیت این شبکه‌ها و کنترل و فیلتر، نتیجه‌ای هم تا به حال گرفته شده یا نه؟
بله
اگه جواب بدید.
من یکی این پس بنویسمش یادم نره. یه صحبت هایم قبل از حالا برنامه شد و اینا از سرات این نمایشی که پخش شد قبل آقای نعناکار گفتن این که خانواده ها بیان فیلتر کنن، مثلا حالا اگر محتوایی رو میدونن برای بچه هاشون مناسبه. ببینید ما در همه دنیا الان به این جنبندی رسیدن و نتیجه گیری انجام شده و الان تبدیل به قوانین شده. حتی اتحادیه اروپا، پارلمان اروپا هم همچین مقرراتی داره و کشورهای مختلف هم به همین شکل. در انگلستان شما دیدید که نخست وزیر انگلستان محکم اومد و گفت ما مقابل پورنوگرافی مثلا میستیم و سایت های بسیاری رو بستند و بعد خیلی از سایت ها رو مثلا تو آلمان گفتن نه دیگه باید از مبدا حذف بشه. این ماجرای این شکلی که خانواده ها رو در واقع تهدید میکنه. خب ببینید چرا این کارو کردن؟ حالا اونهایی که دیگه خودشون مدعی این بحث هستن، البته مدعی ان فقط، ولی خب به هر حال ادعای اونها بیشتر از ماست. خانواده رو ما نمیتونیم رها کنیم در بر. خب یه خانواده مثلا پدر داره، مادر داره، اینها دغدغه‌های مشکلات داخلی خانواده خودشون رو دارن. بالاخره مثلا مادر باید به یه سری مسائل برسه، پدر باید به یه سری مسائل دیگه برسه. اینکه ما بیام اینها رو مواجهه بکنیم با یک فضای بسیار بزرگ آشفته به نام وب و اینترنت و بگیم دیگه خودت میتونی تو این جنگل بچت با سالم بمونه دیگه، برو فکرشو بکن، این امکان نداره. ما همین الان تازه حاکمیت اومده، دستگاه و سیستم و تشکیلات مثلا حالا تو سراسر دنیا دارن تلاش میکنن
بسترسازی بشه،
نمیتونن این کار. نه اصلا امکان این که خانواده ها بتونن مستقلا و مستقیما با این مبارزه بکنن وجود نداره.
شما خانواده رو کلا میذارید کنار؟
نه مستقیما بدون، ببینید بدون کمک حاکمیت نه من نمیذارم کنار. خانواده حتما باید نظارت داشته باشه. اگه بچه‌ش تو شبکه اجتماعی داره کار میکنه اینم بره عضو شه، این تاثیر میذاره. اگر داره بازی میکنه بره باش بازی بکنه. ما فقط شبکه های اجتماعی نیستن که شبکه های اجتماعی هم یک فانه. الان به این نگاه بهش نگاه میشه یه جور بازیه، بیشتر میرن اونجا سرگرم میشن. و هر صورت خدمتتون همه جا باید پا به پای بچه‌ش بذاره، همینجور که بچه‌ش رو از خیابون رد میکنه از این فضا هم باید کنترل بکنه، کمک بکنه. نه همه چیز به حاکمیت، حاکمیت مطلق میتونه انجام بده، مثلا بگی فافیلتری همه چیز حل شد، این اتفاق قطعا نمیتونه بیفته و همه چیز هم نمیشه به دوش خانواده ها انداخت، قطعا نمیشه، به دلیل اینکه تو این فضا خیلی پیچیده تر از اینا کار میکنن. اصلا ما خانواده هامون از اساس بعضا دچار مشکل شدن. بنده به واسطه شغلی که دارم با آدمای زیادی مواجه میشم که زن و شوهر با هم درگیر شدن، کارشون به طلاق کشیده شده، مورد یکی دوتا نیست. حالا داد اونایی که مشخص میشه در کشور انگلستان آمار دقیق است که یک سوم طلاق ها به واسطه استفاده مثلا از همین فیسبوک بوده. یک سوم یعنی مستقیما مرتبط با این قضیه بوده. خب در ایران ما هم خب خیلی ما موردای زیادی رو داریم در روز دو میبینیم که میان اعلام میکنن، چون خیلی ممکنه اعلام هم نکنن ولی یه درگیری داخل خانواده باشه که بروز داده نشه. در نتیجه پس همه باید با هم کمک به هم کمک بکنن. ببین همین الان گفته شد دیگه، به هر حال فیلتر شکنهای وجود داره، ممکنه ایده برن استفاده بکنن و خب حاکمیت پس به تنهایی نمیتونه با این قضیه مبارزه بکنه. بله. اون میاد یه محدودیت ایجاد میکنه، خانواده هم باید باز کنترل های خودش رو داشته باشه.
بله.
باز در رابطه با محتوای اینام صحبت
اجازه بدید یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم، بعد برمیگردیم خدمتتون، شما صحبتاتون رو ادامه بدید. در خدمتتون هستیم.
عبدالله مرادی گفتن که سلام، جایگاه این شبکه ها مثل میوه درختی میمونه که درسته از درختش درست میشه استفاده کرد، اما میوهش چیز دیگه است، ممکنه خراب باشه و ممکنه خوب باشه. کاملا.
شبکه های اجتماعی و رسانه های نوین جایگاه مهمی رو در زندگی افراد دارن. نمونش اینترنت که خیلی از کارهامون رو انجام میده و یه سری از کارهایی هم که سخت هستن با استفاده از این شبکه ها آسان تر شده. در واقع ارتباط انسان ها خیلی به هم نزدیک تر شده و این شبکه ها تاثیر زیادی دارن و به انسان ها کمک های زیادی را میکنن و حلال بسیاری از مشکل هامون هستن. بسیاری از سوال هامون رو میتونیم با مراجعه به این سایت ها و به مراجعه با اینترنت میتونیم جوابش رو بگیریم و در هر زمینه که اطلاعات بخواییم میتونیم خیلی راحت در کمترین زمان بیشتر اطلاعات رو کسب کنیم. من فاطمه زهدی از منطقه 19 از ستون پر از پرواز و خداحافظ.
ببینید این بحثی که گفتن که بله در فضای مجازی ببینید نوعا این شکلیه، شما با یه حجم بسیار وسیع از اطلاعات مواجه میشید. خب موتورهای جستجویی وجود دارن ایرانی خارجی، شما میرید از اونها استفاده میکنید و تو این اطلاعات میچرخید تا به داده‌ای که به دنبالش هستید برسید. اگر شما اون داده رو اگر واقعا اعتماد کنید به اون موتور جستجو، موتور جستجوست که برای شما تصمیم میگیره که چه داده ای ببینید، این خطر رو هم باید جدی گرفت. خیلی موارد شده حتی در پایان‌نامه های دانشجویی که از اطلاعات غیر مفید یا حتی غیر صحیح استفاده شده و بعد اصلا مسیر رو تغییر داده. ما به اصالت منبع باید بیشتر توجه بکنیم. ولی این حرف درسته، فضای مجازی که الان وجود داره برکاتی داره که ما میتونیم ازش استفاده بکنیم، کما اینکه داریم استفاده میکنیم، ولی به آفتهاش هم باید توجه بشه.
بله خب آیه
یه تلفن دیگه هم بشنویم،
چون یه صحبتی دارن در همین راستا، بریم برگردیم. بله
می‌خواستم به آقای منتظر قائم که دیروز فکر می‌کنم که جزء کارشناسا بودن بگیم که آقای منتظر قائم، شما تا کی می‌خواید با اینکه مردم رو فکر کنین که نمی‌تونن نمی‌فهمن یه چیزایی رو در دسترسشون قرار ندین؟ همه می‌تونین شما آموزش بدین به مردم اگر می‌خواید، و اگر شبکه‌های اجتماعی که شما در موردش صحبت کردین که ایرانیه، تو شما باید درش جذابیت ایجاد کنین، مردم رو با زور نمیتونین عضوش کنین. هر وقت تونستین اونقدر جذابیت برای مردم ایجاد کنین بعد میتونین فکر کنین که موفقه. در غیر این صورت شما هر چی که فیلترینگ رو قوی تر بکنین، سرورایی که میتونن فیلترینگ رو بردارن فعال تر میشن و این جنگ احمقانه همینجور ادامه داره.
بله میگم این افتخار رو من از دست دادم دیروز که شاهد صحبت‌های دوستانمون باشیم، مهمانان عزیز برنامه‌مون باشیم. خب آیه مؤمن نصف فرمودن حرفاشون، حالا آیه نعنکار شما در خصوص حالا هم این تلفن میتونید پاسخ بدید همین که
خواهش می‌کنم. اگه اجازه بدید در خصوص صحبت‌هایی که دوست عزیزم فرمودن من چند تا نکته رو بگم، البته پیروه تایید و البته تخصیص دادن به این موضوع.
یک کوتاه توضیح بدید که راجع به کدوم موضوع؟
در رابطه با قانون گذاری بود و اینکه این شبکه ها آفت های بسیار
مهمه. بله
بفهم. خب شما از کنم ببینید یک اصل مسلم حقوقی وجود داره و اون اینکه اصالت با خانواده است و اصالت با فرده.
بله.
فرد و خانواده جامعه رو تشکیل میده. بله. و البته حاکمیت رو، و حاکمیت از در واقع بر مبنای اینکه رأی اکثریت اونها رو انتخاب کرده تصمیم گیری میکنه و قانون گذاری میکنه.
بله.
ولی ما نمیتونیم با این بهانه اصالت در واقع خانواده رو نادیده بگیریم و به بهانه این که والدین اشتغال دارن یا از فضاهای جدید یا مدرنیته سر در نمیارن، حقوقشون رو نقض بکنیم و بگیم شما صلاحیت ندارید و من به عنوان حاکم میتونم وظایف شما رو کامل و 100% انجام بدم و شما دیگه در واقع به این روند و روند حالا فیلترینگ یا پالایش اطلاعات دیگه کاری نداشته باش، دست من.
یک نقطه 100% رو نمیتونه ادعا کنه، من عرض کردم.
یک نقطه حالا من در خدمت هستم. نکته بعد این که ایشون فرمودن که شبکه‌های شما شبکه‌های فان یا حالا فارسی شبکه‌هایی هستن که توش سرگرمیه در واقع. شبکه‌های اجتماعی بستر یعنی برای نشر دیدگاه‌ها، عقاید، علوم و فنون. یعنی الان چه در امر تجارت، چه دانشگاه‌ها و چه مراکزی که در خصوص ایدئولوژی و مکتب شناسی کار میکنن، این علوم نظری و اجتماعی در شبکه‌های اجتماعی فعال. بله من هم قبول دارم ما باید هم فرصت‌ها رو بشناسیم، ظرفیت رو بشناسیم، معایب رو بشناسیم، خودمون هم مسئول کنیم ولی فعالیت بکنیم. یعنی ما هم باید در واقع در این شبکه‌های اجتماعی به گونه‌ای فعالیت بکنیم و به دنیا در واقع خودمون نشون بدیم که ما پیرو چه نوع دیدگاهی هستیم. یه آیه‌ای داریم که آیه معروفه، بسم الله الرحمن الرحیم، قل جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. ما اگر در واقع با حق و درستی و صداقت و محکم جلو بریم، حق رفتنی است. بازم خداوند متعال میگه، میفهمید در واقع، بازم بسم الله الرحمن الرحیم، قل جاء الحق و ما یبدو الباطل و ما یعید. وقتی که حق میاد دیگه از باطل کاری ساخته نیست.
بسیار عالی. خب من یه سوالی ذهنمو مشغول کرد، اصلا با وجود این که حالا ما به نوعی این ممنوعیت گذاشتیم، این فیلترینگ رو حالا در برخی از این شبکه‌های اجتماعی ما وجود داره، خب چرا اصلا این فیلتر شکن ها وارد شدن و اصلا چجوریه که این فیلتر شکن ها اصلا به چه شکلی وارد شدن؟ خیلی سوال عجیبی.
نه عجیبم نیست، نکته خیلی دقیق و درستیه. اصلا خدمتتون، ما ببینید ما دوباره داره خلط مبحث پیش میاد. ما در مورد شبکه اجتماعی صحبت نمی‌کنیم. شبکه اجتماعی من عرض کردم خودم هم عضو هستم و فعال شبکه اجتماعی هم خودم رو میدونم، حداقل 4-5 سال مداوم دارم از این شبکه استفاده میکنم، حداقل روزی یک بار به این اکانت‌های خودم سر میزنم. البته در شبکه‌های اجتماعی ایرانی، ما شبکه‌های اجتماعی ایرانی داریم که خدمتشون بیشتر از شبکه‌های اجتماعی آمریکایی، از جمله همین فیسبوک اسرائیلی است. شبکه اجتماعی فیسبوک قبل از این که به وجود بیاد ما در ایران دو تا شبکه اجتماعی داشتیم و خب اینو هیچ کس نمیگه. جوانان نخبه ما اومدن اینجا و خیلی زودتر از اون زاکربرگ صهیونیست یه شبکه اجتماعی رو اندازی کرده بودن. من میگم زاکربرگ صهیونیست، خب سند دارم براش، رو وبلاگم هم هست. در وبلاگ بنده میتونید برید سندش رو، پرینت اسکرینش رو ببینید. اینجا چون رادیو است نمیتونم نشون بدم. ارشاد خدمتتون که نفر اول تاثیرگذارترین صهیونیست های جهان، اول زاکربرگ، مارک زاکربرگ و دوم نتانیاهو، یعنی اسرائیلی ها زاکربرگ رئیس فیسبوک رو از نتانیاهو صهیونیست تر میدونن. ما اینکه بگیم محتوا تعیین کننده هست، در واقع دیگه الان گذشته دوره
ایه. اونا نمیتونن تو این شبکه‌های اجتماعی که خود ایران به نوعی درست کرده نفوذ کنن و
چرا
کارشون انجام بدن؟
چرا بیان کارو بکنن وقتی موفق شدن تعداد زیادی رو به شبکه‌های اجتماعی خودشون رو جذب کنن و خب پس تمام توانشون میذارن رو اون. البته شاید در شبکه‌های اجتماعی ما هم ورود کرده باشم، اون تا ببینید دو حالت وجود داره.
فضای شما حال صهیونیست وجود بله. داشته باشه یا نداشته بله. باشه میتونه کارشو بکنه.
نه میتونه. ببینید خیلی فرق داره، این فضای شما با قانون و مقررات شما و زیر نظر شما معنی دیگری داره، فضای اونها با قانون و مقررات اونها و زیر نظر اونها معنی دیگه.
اصلا شکی نیست که اصلا اونها خیر ما رو نمیدونن.
بله آفرین. من دو تا مثال مثلا بزنم، یکی مثلا میگم که خیلی سریعتر بتونیم جلو بریم. یکی میگه که از کوزه همان برون تراوت که در روز. شما ببینید این فضا رو بگیم، مثلا 1 میلیارد و انقدر مثلا عضو داره، ما اگر همه ملتمون رو هم مجبور کنیم برن تو این عضو بشن، باز یه اقلیت مطلقن. خب یعنی ما 1 میلیارد مثلا 200-300 میلیون تا اونجا آدم داریم، اینا مثلا ما میشیم 70 میلیون، رفتیم عضو شدیم مثلا، باز فرض محال دیگه ده. باز هم باز اونجا ما اقلیت مطلقیم. پس فرهنگ اونها حتما، ببینید این آیه قرآنی که خوندم، بذارید من یه حدیث از امیرالمومنین بخونم بازار معطل کنیم. حضرت امیرالمومنین علیه السلام میفرمایند سوگند به حق، کسی که در نهج البلاغه خطبه 34 سندش هم میتونید بهش مطالعه کنم شنوندگان، سوگند به حق، کسی که زمینه سلطه دشمن را بر خود فراهم کند تا دشمن گوشتش را بخورد و استخوانش را بشکند و پوستش را بکند، عجز و بی‌غیرتیش بزرگ است و دلش که در قفسه سینه‌اش جای دارد ناتوان و ضعیف. تو اگر می‌خواهی این گونه باش، امیرالمومنین می‌فرماید، میگن تو اگر می‌خواهی این گونه باش، اما من به خدا قسم قبل از آن که فرصت سلطه به دشمن بدهم با شمشیر مشرفی چنان بزنم که استخوان ریزه‌های سرش بپرد و بازو و قدمش قطع شود و بعد از آن خدا هرچه میخواهد انجام ده.
بله.
ببینید این رو حضرت امیرالمومنین دارن میفرماند. خب ما نمیتونیم بگیم پس بذاریم دشمن بیاد تا تو شهرهای ما، تا تو خونه ما، تا نمیدونم یکی یکی زبونهای ما رو از دست ما بگیرد، با این توقع و با این تفکر که ما مثلا یکی از صداهامون رو هم به جایی رسیده. نه، اینو بدونید من بچه‌های حزب الله زیادی رو در همین فضا که با نیت تاثیرگذاری وارد شدن بررسی کردم.
بله.
من اگر لازم شد اینو حتما منتشر هم میکنم. مثلا من باید بپرسم دوست عزیز آقای نعناکار، شما با اکانتتون در مثلا این شبکه فیسبوک اگر وارد این شبکه شدید، مثلا فرض کنید این شبکه مثل توییتر امثال هم شدید که به اینها به دشمن مثلا ضربه بزنید، با نگاه اینکه قطعا اینا دشمنن، من اگر بخوام باز هم سند میارم اینقدر دارم که خب شما چه خطری برای اینها داشتید شما با اکانتتون؟ ببینید تا وقتی که
البته من تمایل داشتم مستاقی نباشه، الان فیسبوک شد مستاق. این نکته بود که ما در مورد شبکه‌های اجتماعی صحبت کردیم.
خب شبکه‌های اجتماعی باشه. خوبه. ما در مورد شما جنبندگی
کردیم. اول اینکه اون در مسئله که شما گفتی در مورد کوزه، خدمت شما عرض کنم، ببین توی همون کوزه اگه شما به همون مقدار کمی که میگید 70 میلیون در مقابل 1,200,000,000 یوزری که در فیسبوک عضوه، اگه همین مقدار گلاب باشه معطر میکنه فضا رو، زهر هم باشه همه رو مسموم میکنه. این یک نکته.
بله.
ما میتونیم نقشه گلاب رو بازی بکنیم.
نه اگه گلاب باشه نمیتونه معطر کنه.
اجازه بدید.
خوش آمد. 5% گلاب به فضا آب آلود اضافه میکنه، چجوری میخوایم معطر بشه؟
یک نکته. نکته بعد در مورد سر زدن به شبکه‌ها بود. بله شبکه‌ها، بله میگم من به صورت عام میخواستم صحبت کنم، حالا ایشون رفتن تو مستاق. طبق یک آماری که از 2300 نفر فعال کاربر اینترنت گرفتن،
بله
اینا 12% از فعالان اینترنت ایرانی دانشجوها، تو توییتر 12%، این 14% کلوب که یک فضای ایرانی است، 37% در گوگل پلاس و 58% توی فیسبوک عضو بودن. من این نکته به شما بگم آقای مهندسب عزیز، خدمت شما عرض کنم که این که شبکه مال کیست بسته، این بله مهمه، ولی خیلی توی نتیجه در واقع دخالت نداره. بله شبکه مال شخصی است، سال 2000 و خدمت شما عرض کنم 4 درسته آقای مهندسب
2004
توی دانشگاه ایجاد شد، 2005 عمومی شد، انقریب 10 سال فعالیت میکنه. این که مالکیست یه بحثی است، یک بحثی است که ما چه کار میتونیم توی این فضا انجام بدیم به نفع خودمون، این از ظرفیت‌هاش استفاده بکنیم. ببینید ما توی حقوق یک بازم شاید یک اصل یک مبنا داریم که یک سری قوانین داریم که این قوانین مصوب میشن، قوانین که میگه وحی منزل است، قابلیت این داره که مقایسه.
بله
این قوانین جرمزا هستن. همین اتفاقی که برای ماهواره افتاد.
بله.
ببینید طبق یک آماری 45% تهرانی ها مدام از ماهواره استفاده میکنن، نتیجه 45% تهرانی ها مجرم هستن. یعنی چی؟ یعنی قانون نبوده که در واقع بتونه مثمر ثمر باشه. بله محدود کننده بوده، ولی بیشتر افرادی که استفاده نمی کنن دلیلش نیست که چون قانون هست، چون اعتقاداتشون اجازه نمیده از ماهواره استفاده بکنن. در خصوص فیلترینگ فضا شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک، شما نگاه کنین فیسبوک رو وقتی فیلتر میکنن خب کی میره توش فعالیت میکنه؟ یه کسی که مثل من ممکنه آدم خیلی خوبی هم نباشه، بعد یعنی اعتقاداتش ضعیف باشه دیگه، چون ما احکام اونجاست، احکام ثانویه و مسائل اینطوری میدونیم. میمید فضای فیسبوک فضایی میشه که خیلی فضای معطر و خوب و منطقی نیست، ولی همین گوگل پلاس رو نگاه کنید، مدت فیلتر بود، فیلترش برداشته شد، البته
نه برداشته
نشد، الان بازه. چرا گوگل پلاس بازه؟ اگه شما احتمال آیسپیتون آره هنوز ورژنش قدیمی، بسیاری از بچه های ارزشی مؤمن انقلابی توش فعالن، واسه همین شما نگاه میکنید فضای گوگل پلاس با توجه به اون آیه‌ای که من قبلا به شما گفتم، حتی من سند تاریخی دارم که میشه استفاده کرد از شبکه‌های اجتماعی که چقدر جواب میده.
بله
فضایی که در واقع توی گوگل پلاس هست بسیار فضای بهتری است که در فیسبوک هست، و جالب این که توییتر به علت ماهیتش که میکرو بلاک هست و در واقع 140 کاراکتر بیشتر نمیشه مطلب گذاشت و تخصصی تره، یعنی شما مطلبی که می‌خوای بدین لپ کلامو بگی، بیشتر دست متخصصین در حوزه‌های مختلف داره ازش استفاده میشه.
بله.
اون باید بهش توجه
کنه. آیه منزل من فکر می‌کنم که حالا بی رفتم نباشه این پیامک رو بخونم. حالا شما جواب این گفتن سلام، به نظر شما این نیست که فیلتر یعنی این که من کاربر خودم شعور انتخاب ندارم و باید منتظر باشم که به هم بگن چی درسته و چی غلط؟
درست. اصلا ایشون حتما مدرسه نرفتن، چون مدرسه هم بالاخره مدیر مدرسه همین حرفا رو میزنه بهش.
بله حالا میگم
من ان شاء الله اینو
تو خیلی
تو همه سطوح زندگی حتما هست، خانواده پدر بالاخره و همینجوری
بره. شما فهمید انسان تا سن 40 50 سالگی هم چند داشته؟
نه اینو من نه، منو حتما با توضیح بدم چون خودمنده ناراحتم از این فضا. خب حتما خدمتتون میگم. اصلا خدمتتون چون در رابطه با ماهواره چیزی گفتم، من فقط یه چند جمله از آقا بخونم، خودم هم دیگه حرفی نمیزنم چون این جمله به اندازه کافی گویا هست. در سال 1378 عده‌ای از مدیران اون زمان خدمت آقا میرسن، میگن آقا این ماهواره به زودی میشه یه دستگاه خیلی کوچیک و نیاز حتی به دیش و اینا هم نداره، پس این فایده نداره و فلان. این صحبت همین صحبت هایی که شد و سیاست گذاری در زمینه اصلا مفهوم نداره چون ماهواره از بالا به پایین و این صحبت. آقا جواب میدن، میگن البته دشمن فناوری را پیشرفته میکند.
بله.
در مقابل شما باید فکر کنید که با تطور و پیشرفت فناوری ماهواره چه کارهایی را میتوانید انجام دهید تا از نفوذ ماهواره جلوگیری کنید. اما این استدلال که چون دشمن پیشرفت میکند پس ما بیاییم هر مانعی را از جلو راهش برداریم منطقی نیست. این مانع علل اجاله مانع است. مثل این است که دشمن تا مرزهای ما پیش آمده، آن وقت بگوییم ما که نمیتوانیم بیشتر از 2 ساعت مقاومت کنیم پس برویم. نه آقا، این 2 ساعت را مقاومت کنید شاید پیروز شدید. این چه حرفی است؟ قانون ممنوعیت ماهواره که مجلس شورای اسلامی چند سال قبل از این آن را تصویب کرده، قانون کاملا درست و به جا بود. حداقلش این است که شما میتوانستید چند سال این نفوذ را به عقب بیاندازید و انشالله باز هم خواهید توانست. ببینید ما نمیتونیم بگیم چون دشمن ها به نسبت فناوری، بخشید دوست ها به نسبت فناوری پیشرفت میکنن پس ما هیچ دزگیری نداریم، در اون هم قفل نداشته باشه تا دوز بدون راحت بیاد، بالاخره اون پیشرفت میکنه. شما ببینید هر چی شما دزگیراتون قوی تر، دزگیرها هم قوی تر. اینی که میگیم محتوا پادشاهی میکنه، محتوا اونجا حرف میزنه، این اتفاق اونجا نمیافتد. شما کلمه پرسونا منیجمنت رو بیت سرچ بکنید، اکانت رئیس جمهور آمریکا 19 و نیم میلیون از لایکاش با یه نرم افزار اتفاق افتاده داده. یعنی اینا نرم افزارهایی دارن که یه دون لایک میزنه میشه اینقدر. من خودم هم به صورت آزمایشگاهی امکان انجامش هم هست، هر کس با این شبکه‌های اجتماعی فیسبوک. ببینید من چند مورد همه شبکه‌های اجتماعی صحبت نمی‌کنم، باز هم هی تاکید مجبورم بکنم چون این مفهوم خلط شده. شبکه‌های اجتماعی بستر خوبی هستن به شرط اینکه بستر واقعا فضای خوب باشه. اینکه ما بگیم نه اصلا مهم نیست که اون مهمترین صهیونیست جهانه، نه اون دخل و تصرفی تو محتوا نداره، اینجوری نیست. شما ببینید تو همین شبکه اجتماعی اکانت‌های فراوانی وقتی به تاثیرگذاری رسیدن حذف شدن و ما در برابر حذف این اکانت‌ها هیچ مقاومتی ندونستیم بکنیم. من جایی گفتم فیسبوک با کاربرهاش مثل اسیر داره رفتار می‌کنه. چرا؟ چون به اخرا البته قانون چیز جنب کنوانسیون جنب همه تو رعایت نمیشه در رابطه با حالا بگیم اسیرهایی که اونجا که افرادی که به عنوان اسیر از اون استفاده میشه.
بله.
ولی خب به ما اعتراض کردن چرا میگید اسیر. من گفتم باشه آقا شما که حقوق خوندید اینا اسیر نیستن، بالاخره هر کسی در هر فضای یا هر اجتماعی اینا میگن شبکه اجتماعی اجتماع. بعد میگیم شبکه اجتماعی چی؟ میگه شبکه از انسان‌ها که اجتماعی رو تشکیل میدن و بعد میشه جامعه مجازی. جامعه مجازی هم قرار دهکده و فلان این صحبتایی که میکنن. خب ما میگیم باشه اگر واقعا شبکه اجتماعی و یک اجتماعی شکل گرفته شما باید قانون مقرراتی داشته باشی یا نه؟ و الان در دنیای امروز آیا این باید دموکراتیک باشد یا نه؟ خب این قانون مقررات وجود نداره. من رئیس اون شبکه رو انتخاب نمیکنم، هیچ دخلی هم تو نظراتش ندارم. اون مثل یک پادشاهی که دیکتاتوری مطلق راه انداخته با یه انگشت میتونه حذف کنه. ما چه جوابی داریم؟ حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میفرماند که البته من این رو باید ادامه بدم ولی حضرت من از رو میخونم که انشاءالله خدای نکرده
اگر اجازه بدید یک صحبت قبلی تا این نعنوکار
این در دامنه اونه. حضرت امام رحمت الله علیه میفرماند اگر اسرائیل انگشتش را به بحر محیط یعنی اقیانوس بزند نجس میشود. یعنی یا اقیانوس آب انگشت اسرائیل بهش بخوره برای ما نجسه. خب چجوری ما میتونیم بگیم رئیس این شبکه اسرائیلیه که باشه؟ این جور گفتن خب و بعد این هم منطق داره ها که من حتما منطقش هم از رو
خدمتتون.
آقا اینا منظوری که کلا تو هر شبکه‌ای تو هر فضایشون شنونده هم پرسن میشه نفوذ کرد. شنونده پرسیدن جناب مؤمن نسب میشه شبکه اجتماعی داخلی که قبل از فیسبوک ایجاد شده رو نام ببرید؟
بله. یکی کلوبه،
همین سایت کلوبی که من سندش هم آوردم شما ببینید.
منظورتون جامعه مجازیه؟
بله. یکم پارسیاره. خب این دو شبکه اجتماعی قبل از کلوب اصلا به وجود اومدن و ببینید بر اساس سندی که خود غربی ها منتشر کردن کلوب هنوز در ایران بیشتر از
یعنی چند نفر عضو داره، چند نفر کاربر داره شبکه؟
معمولا کاربرشون نمیگن، مثلا سند خانوما که سندشون نمیگن، اینا کاربرشون ناموسی.
ولی شما میفهمید از فیسبوک و شبکه‌های دیگه مجازی هم بیشتر کاربر داره.
ولی خب بعد در ایران ببینید این سندش من دارم اینجا نشون میدم شما تولی بده. ببینید رنگ سبز نشانه چیه؟ سایت کلوبه.
اینا رنگا
رو
نمیگن. سایت تو میدین توضیح
میدین. آیدا آقا شما
نمایش میدین.
آیدا
آقا زمین رو منتشر کردن خود غربی ها و گفتن در هر کشوری کدوم سایت بیشترین کاربر رو داره و اینجا میبینید که سایت کلوب بیشتر هست. اینو من رو وبلاگم گذاشتم ولی خب میتونن ببینن
چه دیگه. باعث افتخاره که ما از یک محیط و یک شبکه داخلی استفاده بکنیم. من یک تذکری بدم خلط نشه. ببینید سیاست گذاری و تدوین قانون امر واجب و لازم. من هم موافقم. من گفتم قوانینی که موجب جرم‌زایی میشه یعنی چی؟ یعنی قوانین طوری باید تدوین بشه و در جامعه گسترش پیدا بکنه که افراد جامعه خودشون رو ملزم به اطاعت از اون بدونن.
بله.
اگر هم ندونن فکر می‌کنم آدم امامعلی فرموده حکومت بد بهتر از بی حکومتی است دیگه در یک جامعه. ما همین قانون رو هم قبول داریم. من میگم که الان وقتی می‌خواد قانون تصویب بشه و اجرا بشه ما در واقع باید مسائل کارشناسی، جامعه شناسی، حقوقی و سیاسی رو مد نظر قرار بدیم و قانون رو تصویب بکنیم. بله کلوب خیلی جای خوبی است. 14% از کاربران دانشجویان ایرانی توش عضون. خب ولی اون فیسبوک که شما مطرحش کردید که من تمایل داشتم مطرح نشه 58% همین کاربران ایرانی
توش عضون. شما دو جامعه ما دو 2000 تا خود غربی که دارن میگن کلوب در ایران بیشتر
عضو داره. بله به صورت لوکال دیگه، به صورت لوکال اینطوری است.
نه یه جامعه ما رو کوچیک‌تری حتما باید از 3000 بیشتره.
من شما عرض کنم که در خصوص جرم‌زا بودن و فیلترینگ باز بحثی شد در رابطه با همین فیسبوک. خدمت شما عرض کنم که ببینید من این حرف رو قبول دارم و معتقدم به عنوان یک حقوق خوان حالا ندارم معتقدم که بله ما باید حتما جامعه رو پالایش بکنیم ببینیم و قانون بذاریم و مدیریت بکنیم. ببینید مدیریت کردن و سمت و سو دادن به جامعه فرق داره با این که مهندسی بکنیم جامعه رو. شما در واقع بگید در شبکه من اهم صحبت میکنم آن شبکه اجتماعی شما در شبکه اجتماعی در واقع فعالیت نکنیم چون
فیسبوک دیگه
فعالیت نکنیم چون این جامعه شبکه اجتماعی افتر شبکه اجتماعی جامعه هم که شما تعریف کردید من این مقام رو تعریف شما رو پتر مشکل دارم.
بله
چون مبنا ممکن مشکل داشته باشه ما بگیم که شما تو فیسبوک نرو چون فیسبوک در واقع یک عاملی است که منجر به این میشه که شما منحرف بشید. ببینید یه بحث تاریخی وجود داره در رابطه با در واقع با ابزار و محتوا و بستر از زمان پیغمبرهای مختلف. من یه مثال جالب بزنم. ببینید زمان حضرت موسی جادوگری خیلی رواج داشت، بستر جادوگری و خرافات خیلی رواج داشت. چه اتفاقی افتاد؟ کانتنت در واقع خدا، محتوایی که خدا داشت یعنی اون بشارت و اون در واقع ما معتقدیم اسلام دیگه چون از حضرت ابوالبشر تا حالا همون اسلام بوده، حالا ورژناش مقدار متفاوته که کامل شده در واقع. چه معجزه‌ای داد به حضرت موسی؟ یه عصا داد، درسته؟ با این عصا بحر رو به دو نیم تبدیل کرد. ببین با همون بستر با همون زبان باهاشون صحبت کرد. شما تو شبکه اجتماعی اونم شبکه اجتماعی بود.
نه شبکه اجتماعی ایرانی باهاشون صحبت می‌کنیم. منم همین رو دارم میگم.
خب ان شاء الله. من همین نه درست
بساط اداره در دنیا جمع می‌کنیم با
خودمون. ان شاء الله.
ما اصلا کسان کسی
مو. بله اجازه
برید.
بحث اینه که آیا ما با اینکه محدود کنیم افراد و ممنوعیت ایجاد بکنیم که در جامعه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر فعال نباشن افراد آحاد ملت ما چگونه میتونیم فرهنگمون و اعتقاداتمون رو نشر بدیم با بقیه افراد؟ آیا بقیه افراد فارسی بلدن میان تو کلوب عضو بشن؟ اینطور نیست. پس ما مجبوریم.
شما فارسی دارید درست میزنید؟
شما با فارسی هاش رفیقی، ما با
من نه من زبان خود شما رو دیدم، نه من اکانتتون رو دیدم دارم میگم.
بله چون
نگاه کردم،
بله
از 100 نفر یک نفر شاید غیر فارسی باشه، اونم بیاد.
چون مخاطب من در جامعه مجازی مخاطب ایرانی است، من با مخاطب خارجی کاری ندارم.
تو سایت آمریکایی دارید به فارسی، به زبان فارسی، به آدمای ایرانی صحبت میکنید، چه منطقی داره؟
من تو هم
که سیم کارت آمریکایی بگیری با رفیقت،
نه این جلسه که جلسه مؤاخذه من نیست که، من الان صحبت میکنم.
خودتون مثال زدید، بذار من مفهوم جامعه شناسی از کتاب جامعه شناسی بخونم. یک جمله میگه به مجموعه ای از انسان ها که با هم تعامل اجتماعی پایدار دارن جامعه میگویند. خب این چند تا عنصر داره که حالا بخوایم میشه در موردش صحبت کرد، پس ما میتونیم عبارت جامعه رو برای این. بعد نگفتید ما 14,664,052 نفر آمار آخری که من گرفتم، البته اون یک ماه پیش
بله کاربران
اینا کاربرای زیر 20 سال هستن. خب بله. ما برای اینها میخوایم چه تدبیری بکنیم؟ آیا میتونیم اینا رو رها کنیم؟ اونم خانواده هایی که سطح سواد دیجیتالشون از بچه‌هاشون پایین‌تره.
اجازه بفرمایید یک فاصله از اتاق فرمان بگیریم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه استودیو 8 از رادیو نمایش هستین. مهمانان برنامه جناب آقای روح الله مؤمن نسب، کارشناس فضای مجازی، و جناب آقای محمد جعفر نعناکار، حقوقدان و متخصص در زمینه حقوقی فضای سایبری. با ما همچنان همراه باشید.
دوستان زیادی پیامایی که زدن، سپاسگزاریم از همه عزیزان. من یک سوالی رو جوابش رو از نگرفتم، دوست دارم این از آقای نعناکار بپرسم، شاید راحت تر حالا چون آقای مومن نسب صحبتشون مسیرش ذره بهتر سمت دیگه رفت که من دیگه روم نشد برگردم ازشون بپرسم. اصلا فیلتر از کجا وارد شد آقای نعناکار و چجوری وارد شد به فضاها و شبکه‌های اجتماعی ما؟ بنویم
خدمت شما عرض کنم، بحث فیلتر نیست، بحث جدی است در تمام زمینه‌ها. یعنی شما نباید فکر بکنیم، حالا شما هممون نباید فکر بکنیم که فیلترینگ در واقع با ورود فضای سایبر اسپیس و
ویشار
اسپیس. بله فیلترینگ یک بحثی است که حتی در اسلام هم هست. اسلام هم فیلترینگ داره.
نه من صرفا راجع به این فیلتر شکن هایی که وارد شده.
حالا این یه بحثی است. ببینید بحث فیلترینگ از چه زمانی شدت حدت گرفت؟ اگه منظورتون اینه در خصوص شبکه‌های اجتماعی؟
نه در همه جای دنیا هستش.
بله هست. نه فکر می‌کنم سوال ایشون این بود که فیلتر شکن‌ها به شدت گرفت.
بله فیلتر شکن‌ها
ایشون منظورشون فیلتر شکن‌هاست. با فیلترینگ متفاوته.
بله من یه مثال فیلتر شکن‌ها گفتم. الان چه فیلترینگ صحبت شده؟
مثلا دوز پلیس بازی است دیگه، موشک بازی، اینا همیشه بوده. یعنی شما هر زمان هر کاری رو که انجام بدید که یه حالت پیشگیرانه داشته باشه، حتماً ایده‌ای هم با هر قانون
از سمت خودش اصلا همون شبکه‌ای که میگه
شما بله شما فکر کنید دنیایی که قانون شکن نداشته باشه قانون هم نمیخواد. توجه دارید؟ یعنی اصلا قانون میذاره برای جلوگیری از قانون شکن‌ها.
خودش دو بخشه، یک بخشش خود واقعا فیلتر شکنه، یک بحث استفاده یه سوء استفاده از ابزارهای تجارت الکترونیک از جمله وی پی ان هست. ببین وی پی ان یک ابزار تجارت الکترونیکی است که معمولاً بین بانک‌ها و مراکز مالی یک، مراکز اطلاعاتی دو، و مراکز دانشگاه استفاده میشه. تو ایران یه جوی اتفاق افتاد، فکر می‌خوام از اون فتنه 88 در رابطه با جامعه‌های شبکه‌های اجتماعی که خیلی فعال شده بود و همه می‌رفتن اونجا ببینن اوضاع چطوری، فعالیت بکنن، این دیپلم‌ها خیلی وارد شد. در واقع سوء استفاده شد از یک ابزاری که
ابزار مفید، یه استاندارد، از یک استاندارد
به خاطر ما اینه که جلوی فیلتر شکن
خود فیلتر شکن به ما هو فیلتر شکن
خیلی نتونستن
حالا
اینا داستان داره که من حتما
بله. خب میگم متاسفانه زمانمون هم خیلی
کمه. من دو سه جمله به من برنامه‌ریزی. اگه منظورتون فیلتر شکن هست، یعنی اون چیزی که من و شما منظورمون اینه که اون طرف استفاده بکنه و وارد این شبکه اجتماعی بشه که فیلتر شده، خب بخش عمده از در واقع تجهیز این نرم افزارها و سخت افزار مال دشمنه. کسی در این شک نداره.
بله.
و این دلیلش چیه؟ دلیلش که ما خودمون تحریم کردیم از قضیه، مدیریت نکردیم، فرهنگش نیاوردیم، آگاهی ندادیم. یه سری کسی که نه فرهنگش داشت نه آگاهیش داشت، رفت اونجا فعالیت کرد. اوضاع متشنج شد. ما اینو فیلترش کردیم. حالا دشمن اومده ازش سوء استفاده می‌کنه. در واقع اگه ما این رو در واقع به نوعی فرهنگ سازی می‌کردیم، آگاهی بخشی میکنیم، هیچ وقت توی این در واقع اوضاعی که الان توش گرفتار شدیم که شما هی فیلتر میکنی یه فیلتر شکن قوی تر میاد، یک اونو میبری بالا تا یه چیز جدید تر میاد.
طبیعی هم از تا حدودی.
بله.
اگر فرصت هست
بله، چون تا 17 10 دقیقه در خدمت شما هستیم. شما هم چند جمله نتیجه گیری بفرمایید. در مورد اثر در خدمت
بذارید من یه مثال بزنم.
6 دقیقه میگه.
بله. پس ما 3 دقیقه بیشتر 2 دقیقه.
بله.
خب پس ما خیلی سریع ببینید، ما متاسفانه زیر ساختمون مشکلات خیلی زیادی دارن. زیر ساخت ما به صورت کامل ما رو وابسته کرده به آمریکا و ما نمیتونیم اراده تصمیم گیری در فضای مجازی داشته باشیم. در مورد زیر ساختا خیلی با صحبت بشه. من خواهشم اینه که ازم برای زیر ساختا برنامه بذارید و بیام صحبت بکنید. یعنی ما فرض کنید اینترنت یک استخر هست که ما این استخر رو مثلا وقتی ساخته شده از اول تا آخرش مثلا 4 متریه. یا اگر ما این استخر رو پر از آبش بکنیم، اون کسی که شنا کردن بلد نیست تو این استخر بپره هیچ لذتی نمیبره و حتی ممکنه خفه بشه. خب ولی اون کسی که شنا کردن بلد لذت میبره. خب یعنی اون کسی که به آی تی فضای اینترنت آشنایی داره. خب ما مجبور شدیم مثلا در کشور خودمون بیام عمق این استخر رو مثلا به حدی بکنیم که نه اون خفه بشه، خب بعدا این لذت ببره. خب که این یه اشکال بزرگه. چرا؟ چون در کشورهای اروپایی و خود آمریکا وقتی شما میخواین برید اینترنتی بخرید، اول باید برید یه آی پی ولید شخصی تهیه بکنید. اون وقت میدونن که شما چه سنی دارید، چه محتوایی رو نیاز دارید،
کجاها مثلا.
بله. به صورت اقتصادی ما الان فیلترینگ اون برای بچه 3 ساله و یک شهروند مثلا 30 ساله یه اندازه است. خب این اشتباهه، یعنی ممکن چیزی برای اون خطرناک باشه ولی برای این لازم باشه. خب اون که باید ان شاء الله از زیر ساختها فکر.
بسیار تشکر میکنیم از حضور دو بزرگوار در برنامه استودیو 8. امیدواریم که روز و روزگار بر شما خوش باشه. خیلی متشکرم از حضورتون و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
سپاسگزاریم ازتون. جوابی در کار می‌تونه بدم.